بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به اینکه محور ارزش‌ها در اسلام ایمان به الله و به یوم الاخر و به ما انزل الله است و همین ایمان منشأ تقوا میشه، به این مناسبت سوالی را مطرح کردیم که چگونه باید ایمان و تقوا را تحصیل کرد. با تفسیری که برای ایمان کردیم روشن شد که ایمان یک عمل اختیاری است و اینطور نیست که یک عواملی وقتی فراهم شد ایمان به طور جبری حاصل بشه. در مورد تقوا هم که روشن، انجام اعمال اختیاری به صورتی که مرضی خدا باشه در گرو اراده و اختیار خود انسانه. پس معنای این که چی کار کنیم که ایمان تحصیل کنیم یا با تقوا بشیم، معناش این نیست که یک عواملی فراهم بشه که انسان مجبور بشه به ایمان یا مجبور بشه به تقوا. بالاخره سرانجام اراده انسان است که نقش اساسی و تعیین کننده را ایفا می کنه. معنای صحیح این سوال این است که چگونه می توان مقدماتی فراهم کرد که اراده انسان به سهولت تحقق پیدا کنه، احتیاج به مقاومت شدید در مقابل عوامل خارجی نداشته باشه. چون افعال اختیاری ما گرچه همه اینها متقوم به اراده هست و اراده از خود نفس برمیخیزه و کاملا اختیاری است، ولی مقدمات اراده طوری است که گاهی افرادی در یک شرایطی میتونند اراده یک کاری را بکنند و گاهی برایشون خیلی شاق و عملا نمی کنند و این چیز کاملا محسوس و قابل تجربه است. همه ما در یک شرایطی اقدام به کار خیر می کنیم، از گناهان اجتناب می کنیم، ولی گاهی شرایط حادی پیش میاد که انجام وظایف یا ترک گناه خیلی مشکل میشه. چون مقاومت در مقابل عوامل مخالف خیلی سخت میشه. اون وقت اگر کسی بخواد خودش را تدبیر کنه یا دیگری را تربیت کنه، باید سعی کنه که تدریجاً شرایط خارجی طوری فراهم بشه که اراده تقویت بشه. مثلا فرض فرمایید که در امور جسمانی یک کسی که میخواد ورزشکار بشه ابتدا از کارهای سبک شروع میکنه تا تدریجا ورزیدگی پیدا کنه برای اینکه کارهای سنگین‌تر هم انجام بده. اگر یک مسیر صحیحی را انتخاب کنه و تدریجا پیش بره میتونه برسه به درجه قهرمانی، ولی اگر راه صحیح را انتخاب نکنه و این تدریج را رعایت نکنه ممکن است در همون مراحل اولیه شکست بخوره و به طور کلی از جرگه خارج بشه. درسته که همه کارهایی که مورد تکلیف ما هست در حدود اختیار ماست، اما اگر از مسیر صحیحی وارد بشیم تدریجا میتونیم تکالیف مهمتر، سنگینتر، شاقتر را هم انجام بدیم، یعنی مقدمات اختیارش را فراهم کنیم. ولی اگر راهش را ندونیم و یا نخواهیم وارد بشیم یا عجله بکنیم، ممکنه که اون تکالیف از عهده‌اش بر نیاییم. الان آمادگی نداشته باشیم که اون تکالیف رو درست انجام بدیم. فرض فرمایید یک جوانی که در اوج شهوت هست، اگر در یک محیطی قرار بگیره که همه شرایط گناه براش فراهم باشه و هیچ مانعی هم وجود نداشته باشه، خیلی مشکله که مقاومت کنه. به حضرت یوسفی میخواد علی نبی جناب علی و علیه السلام که در اون شرایط بتونه خودداری کنه. تازه ایشون هم فرمود ان النفس لعمارتون به سوء الا ما رحم ربی ولقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. پس کسی که بخواد ملکه تقوا پیدا بکنه، این نباید از اول وارد و چنین محیطی بشه. این به احتمال بسیار قوی، بلکه میشه گفت 100% در دفعه اول شکست میخوره. اما اگر از اول سعی کنه که از چنان محیط‌های مهیجی کنارگیری کنه، خودش در دام مهلکه نیندازه، کم کم آرام آرام میتونه ملکه تقوا رو پیدا کنه که در محیط های سختی هم که واقع میشه بتونه خودداری کنه. این سوال چنین معنای صحیحی رو میتونه داشته باشه که یعنی چه کنیم ما که بتونیم ایمان صحیحی را کسب کنیم و اون را حفظ کنیم و تا پایان زندگی این جهان نه تنها ایمانمون محفوظ بمونه که رشد هم بکنه، و چه کنیم که در عمل بتونیم بر شیطان، بر هوای نفس پیروز بشیم و وظایفمون را درست انجام بدیم. در واقع تدبیری برای اراده هست که چه کنیم که بتونیم اراده خیر را در خودمون تقویت کنیم. ولی به هر حال در مرحله نهایی این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم، و بعد از این که شرایط مساعد هم برای کار فراهم شد، چه شرایط روانی و چه شرایط خارجی، به هر حال تصمیم نهاییش با خود ماست. یعنی ممکنه شرایط هم کاملا مساعد باشه و در این حال انسان به سوء اختیارش اون کار را انجام نده. خب حالا که میخوایم شرایط مساعد فراهم کنیم، برای ایمان عرض کردیم که اول میبایست علم صحیح کسب کنیم. ولی تنها علم کافی نیست، بلکه باید شرایط روانیمون هم برای پذیرش حق مساعد باشه، چون در واقع عمل اختیاری از دو سرچشمه مایه میگیره، یکی از شناخت و بینش و یکی هم از گرایش و میل، و این دو مقوله هستن. ما در دو جهت باید کار کنیم، یکی سعی کنیم که شناختمون قوی بشه و یکی سعی کنیم که میل فطریمون نسبت به مورد ایمان یا مورد عمل صالح برانگیخته بشه. البته بین خود این دوتا هم یک نوع ترتبی هست، یعنی برانگیختن برانگیخته شدن امیال مسبوق به یک نوع شناختی است و به همین جهت هست که حکما گفتند علم علت میشه برای پیدایش شوق. البته باید این کلامو تفسیر کرد که نه منظور این است که علت تامه میشه، چون شوق از این مقوله دیگری است، خودش یک منشأ مستقلی داره در نفس، ولی شوق بدون علم نمیشه، باید آدم یه چیزی را بدونه تا به شوق داشته باشه. این که میگن علت هست در واقع یعنی متمم علت هست، وگرنه خود اون انگیزه فطری برای متعلق شوق در همه ما وجود داره. همه ما در نهادمون، در سرشتمون یک امیالی بالقوه هست، چه نسبت به لذایذ مادی، چه نسبت به امور معنوی و متعالی، و حتی نسبت به قرب و لقای حق تعالی. این میل فطری در نهاد ما هست، منتها شکوفا شدنش، برانگیخته شدنش مشروط به علم. پس علم در واقع دو تا نقش رو بازی میکنه، یکی حقیقت را برای ما روشن میکنه تا بفهمیم واقعیت چی هست، حق چیه، باطل چی. اون وقت اون میل فطری حق جویی که در ما هست بعد از علم مصداق خودش رو پیدا میکنه و این کمک میشه برای اینکه اون میل شکوفا بشه و مؤثر بشه در عمل. خب حالا این علم ها چگونه باید پیدا کرد؟ نسبت به متعلقات ایمان که توحید و نبوت و معاد باشه گفتیم باید براهینش را مورد توجه قرار داد تا اینکه علم قطعی برای انسان حاصل بشه. و این مشروط به این است که انسان از اون حال غفلت خارج بشه و بخواد که حق را بشناسه، تنبه پیدا کنه و در صدد جستجو برای یافتن حق بر بیاد، اون وقت از براهین استفاده کنه. و استفاده از براهین یعنی فکر کردن در شناختن حق. پس کلیدش فکر. وقتی ما خواستیم حق را بجوییم باید بیاندیشیم تا حق را بشناسیم، فکر کنیم درباره خدا و صفات خدا، همینطور درباره معاد، درباره نبوت، تا با استفاده از براهین یقینی به نتیجه قطعی برسیم. این راه طبیعیشه. آیا در قرآن به چنین مطلبی توجه داده شده یا نه؟ جوابش مثبت، آیات هم در این زمینه بسیار فراوان. به عنوان نمونه در هر موردی یکی دو تا نمونه عرض می‌کنیم که خدای متعال تحریص می‌کنه مردم را که هم درباره توحید، هم درباره نبوت، هم درباره معاد بیندیشند و با فکر خودشون حق را بشناسند تا شناختن حق مقدمه بشه برای ایمان. در مورد توحید آیاتی را که در خداشناسی مطرح کردیم و همینطور حتی آیاتی که در جهانشناسی مطرح کردیم، عرض کردیم که یکی از نکته هایی که برای بیان این آیات در خود قرآن بهش اشاره شده این است که مردم به این آیات توجه پیدا کنند و دربارش بیندیشند تا خدا را بشناسند، توحید را بشناسند، صفات خدا را بهتر بشناسند. این یکی از نکته های بیان آیات بود که در جای خودش تذکر دادیم. به عنوان نمونه آیه‌ای که در سوره بقره هست، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار، تا آخرش می‌فرماید که ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. آیه 164 از سوره بقره یا آیه 190 از سوره آل عمران، و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ان فی ذلک، آخرش می‌فرماید لآیات لأولی الالباب. در سوره یونس آیه 24 می‌فرماید کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون. در سوره رعد آیه 2 و 3 می‌فرماید یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. در ذیل آیه 3 می‌فرماید ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. البته این آیات بعضیش درباره توحید است خالص، یعنی جهت دیگری در آیات روش تکیه نشده. در بعض جاها هم توحید است هم معاد، یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، اونجا در مقام بیان معاد هم هست. به هر حال این موارد روشنه که تحریص میکنه مردم ها که فکر بکنند، تا به کمک فکر به این نتیجه حق برسند و وحدت خدا و صفات خدا را بشناسند. در مورد نبوت هم همینطوره. قرآن تأکید میکنه که درباره این پیغمبر بیاندیشید. اون آیه معروفی که در سوره سبع هست، قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا ما به صاحبكم من جنه. مورد آیه درباره فکر در نبوته. حالا هر جمله ایش هم جداگانه معنای دیگری داشته، یعنی معنای عام می داشته باشه، اون سر جای خودش، ولی مورد آیه تفکر درباره نبوته. جلوترش را آیات بعدش را ملاحظه بفرمایید، سیاق در این باره است که من یک سفارش به شما دارم، فکر کنید ببینید این پیغمبر هست یا نیست. البته مقدمش اینه که انتقوم لله مثنا و فرادا ثمت تفکرون. این اگه دو تا مطلب باشه که اعظکم به واحده نمیشه، یک نصیحت بخواد خدا بکنه. اگر انتقوم لله یه مطلب باشه، تفکرون یه مطلب دیگری باشه، این که یک واعظه نمیشه، یکی مقدمه دیگری است. اصل همون تفکر درباره پیغمبره. ثم تتفکروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير بين يدي عذاب شديد. بعدم میفرماد قل لا اسالكم قل ما سالتكم من اجر فهو لكم. بیاندیشید درباره این پیغمبر، ببینید آیا فکر میکنید این دیوانه هست، اختلال مشاعر داره، اون 40 سال در میان شما زندگی کرده و میدونید که این هیچ نوع انحراف فکری نداشته. فکر میکنید این دنبال مال و مقامی است، چیزی میخواد از شما به دست بیاره که میگه بیاید به من ایمان بیاری. ما سألتهم من اجر فاولکم ان اجری الا علی رب العالمین. از شما چیزی نمیخواد. پس این انگیزهی که این همه مقاومت میکنه در راه دعوتش، جز اینه که میخواد شما را هدایت کنه. مگه حرفش چیه؟ میگه از عذاب خدا بترس. فکر کنید آیا باید به همچی کسی ایمان آورد یا نه؟ اگه ایمان نیارید یکی از این جهات باید باشید، یا فکر میکنید این دیوانه است. فکر کنید ببینید ما به صاحب کن من جنه، هیچ علامت جنونی در اون نیست، او در نهایت استقامت فکر هست. فکر میکنید دنبال مال و مقام است که اینم نیست. فکر میکنید که شک دارید در این که برش واقعا اینایی که میگه کلام خداست یا نه. قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. بیاندیشید، همه جوانبش رو بررسی کنید، ببینید باید بهش ایمان بیارید یا نه، واقعا حق است، پیغمبر هست یا نیست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه میفرمایند، این که اول میفرماید ان تقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، به خاطر این است که تفکر در یک جو آرام و خصوصی انجام میگیره و به نتیجه مطلوب میرسه. در جوهای اجتماعی که گاهی در اثر تبلیغات سوء به وجود میاد، انسان نمیتونه فکر صحیح بکنه. موج اجتماعی آدم رو به یک طرف میکشونه بدون اینکه فکری دربارش کرده باشه و حق را تشخیص داده باشه. میخواد این آیه بفرماید که خودتون رو از جو اجتماعی ها خارج کنید، نبینید مردم چی میگن، چه سر و صدایی را انداختن علیه پیغمبر ما. خودتون تنها تنها برید فکر کنید، یا دو نفر دو نفر صادقانه، چون دو نفر فکر کردن با هم تبادل نظر کرده در یک جو سالمی بهتر کمک میکنه به این آدم فکر بهتری هم داشته باشه. شاید مثنا را هم مقدم بر فرادا داشته، به خاطر همینه مباحثه کنید. دو نفر دو نفر بشینید با هم فکر کنید، یکی یکی فکر بکنید، اما خودتون رو بسپارید به دست امواج اجتماع، سر و صداها و داد و فریادها، اینا فکر صحیح به شما نمیده. نظیرش هم در یه آیه دیگه هست که میفرماید اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات و الارض الا بالحق، یعنی در جای خلوت پیش خودتون فکر بکنید، نه این که فکرتون رو به دست دیگران بسپارید. این فکر نمیشه، فکر اینه که چیز درونیست، در مغز شماست، در روح شماست. شما باید رابطه بین مقدمات و نتیجه را درک بکنید، مسیر صحیحی را برای تشخیص حق پیدا کنید، نه اینکه ببینید دیگران چی میگن. اون فکر نمیشه، اون تقلید میشه. اگه میخواد حق را بشناسید، تک تک فکر بکنید، دو نفر دو نفر با هم هم فکری کنید، نه اینکه تابع جو بشید. به هر حال این مقدمه است برای اینکه فکر صحیحی داشته باشید. نظیرش هم در سوره اعراف هست، آیه 184، اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. پس فکر درباره نبوت و تشخیص اینکه این پیغمبر هست یا نیست، این مورد تحریص قرآنه. فکر بکنید تا بفهمید، تا فکر نکنید نمیتونید تشخیص بدید. به اتکای دیگران و جو اجتماعی حرفاش ما نمیتونید حق رو بشناسید. نظیرش هم درباره معاد هست، همین آیهی که خوندم اولم یتفکروا فی انفسهم در سوره روم هست، آیه 8، اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض الا بالحق و اجل مسمى و ان كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. که در بحث معاد اشاره به این آیات شده که از راه تفکر در این که نظام این عالم نظام حقی است، هدفدار هست، خدا در کارش عبث و لهو و لعب نیست، پس ناچار این عالم باید سرانجامی داشته باشه متناسب با این خلقت و از این راه معاد ثابت میشه. در اون آیه آخر سوره، اواخر سوره آل عمران هم همینطوره، باید تفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این نتیجه فکرشونه، وقتی فکر میکنن میفهمن که این عالم باطل نیست، حق است، اون وقت میگن فقنا عذاب النار، معادی هست و اون وقت از معاد میترسن. بنابراین در خود قرآن جدا جدا نسبت به این اصول سگانه و سایر معتقداتی که باید از راه عقل ثابت بشه، تأکید میکنه که فکر بکنیم. پس کلید تحصیل علم که خود علم مقدم است برای ایمان، تفکر صحیح. خب گفتیم بعد از این که شناخت برای آدم پیدا شد، ممکن است که گرایش های نفسانی انحرافی مانع بشه از این که ایمان بیاریم. اگر کسی چنین گرایش های غالبی درش نباشه، اسیر هوای نفس نباشه، محکوم شهوت و غضب نباشه، خب این بعد از این که چیزی را شناخت با همون انگیزه فطریش که دنبال حق میره و دنبال کمال و سعادت خودش میره اونو میپذیره. ولی حالا اگر یک کسی مبتلا به این آفات بود، بعد از علم مانعی در نفسش برای ایمان وجود داشت، این مانع چگونه برطرف کنه؟ بعد از اینکه فهمید که یه مرضی داره، میفهمه اما زیر بار نمیخواد بره، ممکنه ابتدا این عجیب بیاد برای آدم که چطور با این آدم یه چیزی میفهمه نمیخواد زیر بار بره. خیلی ساده میشه آزمایش کرد. شما با رفیقتون مبایزه میکنید، میفهمیدن درست میگه اما نمیخواد حرفش قبول کنید، یه انگیزه ای دارید که حرفشو نه رد کنید. در یه درجه بالاتری نسبت به پیغمبر و امام همینطور، میفهمن راست میگه ولی یک خواهش های نفسانیشون هست که مانع هست از این که زیر بارش بره. اون روح استکبار، علو طلبی، غرور، عصبیت و سایر هواهای نفسانی مانع میشه. وقتی در یه مسائل ساده آدم میبینه گاهی همچه انگیزه در درونش پیدا میشه و شیطان وسوسش میکنه، میتونه مقایسه کنه که در مسائل مهمتر هم چنین چیزهایی به نحو اشد مطرح میشه. خب حالا وقتی فهمیدیم که این مرضی داریم، ما با این که میفهمیم نمیخوام زیر بار بریم. البته در مورد ایمان که الحمدلله اینطور نیست، ما ایمان داریم و چنین چیزی برای ما مطرح نیست، به طور کلی برای یه انسان عرض میکنه. انسانی که یه چیزی را فهمید نمیخواد زیر بار بره، این را خودش از همه بهتر میفهمه، برای اینکه دید دیگه دانست مطلب را، از نظر ذهنی مطلب براش روشن شد که بله این بین موضوع و محمول نسبت وجود دارد، این قضیه حق است. اما دلش نمیخواد اینو بپذیره. خب این یعنی مرض. فی قلوبهم مرض یعنی همین. الذین فی قلوبهم زیغ همینه. حالا چیکار کنیم؟ بگیم خب ایمان مال کسانی است که بعد از اینکه چیزی رو شناختن مرضم نداشته باشن ما ایمان میارن. ما که مرض داریم پس ایمان نمیشه. این دو تا چهار تا است دیگه. علت برای ایمان تام نیست، چون مانع وجود دارد. با وجود مانع که علت تام نه تأثیر نمی کنه، علت تام نمیشه دیگه، خیالمون راحت. خب باید این مانع رو برطرف کرد. چیکار کنیم حالا با این که چنین گرایش انحرافی در ما وجود داره و نمیخوایم زیر بار حق بریم؟ چه کنیم که بتونیم با این مانع مقاومت کنیم، این گرایش را محکوم اراده خودمون کنیم؟ همینجوری خب ساده است، میگه آقا مقاومت کن، تصمیم بگیر، تابع حق باشی. اینا توصیهش آسونه، اما کسی که مبتلا هست به این سادگی ها با این توصیه ها کارش روز نمیشه. یک عامل تکوینی و نفسانی باید در نفسش پیدا بشه، مؤثر بشه تا این بتونه در مقابل این مقاومت کنه. صرف خواهش و تمنا کارو تمام نمی‌کنه. چه کار باید کرد که کسی که مبتلا به آفاتی هست که مانع از ایمان و پذیرش حق میشه بتونه با این آفات مبارزه کنه؟ عرض میکنیم کلید اون هم باز تفکره. یعنی باید در مقابل این انگیزه شیطانی یک انگیزه رحمانی را سبز کرد، در مقابلش باید ایجاد کرد. انگیزه ها از کردیم چه حقش چه باطلش، یعنی چه اونهایی که ما را به موارد حق میکشونه و چه اونهایی که به موارد باطل، اینا فطری است. مایش در سرشت همه ما هست، منتها عوامل خارجی موجب شده که یک دسته از خواستهای ما شکوفا بشه، زنده بشه، فعال بشه. دید اون هم باز تفکره، یعنی باید در مقابل این انگیزه شیطانی یک انگیزه رحمانی را سبز کرد، در مقابلش باید ایجاد کرد. انگیزه ها از کردیم چه حقش چه باطلش، یعنی چه اونهایی که ما را به موارد حق میکشونه و چه اونهایی که به موارد باطل، اینا فطریه، مایش در سرشت همه ما هست، منتها عوامل خارجی موجب شده که یک دسته از خواستهای ما شکوفا بشه، زنده بشه، فعال بشه. شرایط خارجی جوری شده که اینها فعلا یک کتاز میدان نفس ما شدن. خب حالا میخوام اینا رو از میدون در کنیم، چه کنیم؟ باید یه نیرویی در مقابل اونا ایجاد کرد، یه انگیزه دیگری را باید سبز کرد، اون را تقویت کرد تا این بتونه بر اون غالب بشه. حالا بین پرانتز توی اون زیارت مناجات شعبانیه که از مناجات های بسیار شریف هست، میفرماید الهی لم یکن لی حول فانتقل به ام معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. اون وقتی که عوامل معصیت غالب میشه و من رو به طرف معصیت میکشونه، تنها چیزی که میتونه من رو از معصیت باز بداره یک کشش دیگریست، باید محبت بیدار بشه، یک کشش دیگری باید در مقابل اینها باشه، اون تقویت بشه، بر اینا غالب میشه. ولی تا این میل تنها یک کتاز میدان نفس ما هست، هیچ کاری نمیشه کرد، کار خودشو میکنه و مقاومت کردن در مقابل این چندان احتمال قویی نداره، مغلوب میشیم. اگر بخوایم مقاومت کنیم در مقابل این امیال، باید یه میل دیگری را برانگیزانیم، نه اینکه میل اصلا نیست، مایش در وجود ما نیست. اگه مایش در وجود ما نباشه هیچ وقت هم به وجود نمیاد. مایش در فطرت ما هست، منتها خواب خفته هست، اون میل بی اثر هست، فعال نیست. باید یک کاری کرد که اون میل را برانگیخت. چه عاملی میتونه اون امیال خفته و نهفته را در ما بیدار و فعال بکنه؟ باز فکر، همون که از کردم حکما میگن که ادراک عامل شوق هست، معنای صحیحش اینه، یعنی اون میل نهفته به وسیله درک و شعور زنده میشه، بعد به اون توجه کرد، اون را تقویتش کرد، ادراکش را قوی کرد، اون وقت برانگیخته میشه. پس علاوه بر این که فکر کردیم در باره خود این اصول، درباره توحید، معاد، نبوت، یه فکر دیگه باید بکنیم که انگیزه های گرایش به این مسائل زنده بشه. این فکر ما را رسوند به اینجا که بله، خدا هست، قیامت هست، پیغمبر اسلام هم حق است، قرآن هم کتاب خداست. این تنهایی کافی نیست برای اینکه شوق به اطاعت و التزام و ایمان، این شوق در ما به وجود بیاد. فکر درباره یه چیزی باید بکنیم که متناسب با اون شوق است، چون ریشه همه فعالیت های ما خوف و رجاست، امید به یک خیری و یا ترس از یک خطری. تمام فعالیت های انسان ریشه از همین دوتاست. البته خیرات نسبت به اشخاص فرق میکنه، تشخیصاشون تفاوت میکنه، اینها هست. یکی فقط خیرات مادی رو میبینه، یکی فقط امور دنیوی رو میبینه، یکی خیرات اخروی رو میبینه، و بالاخره کسانی هستند که بالاترین خیرات که رضوان الهی است اون رو میبینند و میشناسند و معرفت دارند. ولی به هر حال عاملی که انسان رو واداره به کار میکنه همینه، ترس است و امید. امیده به یک خیر، رسیدن به یک خیری، و ترس از یک شری که آدم ازش فرار کنه. پس یه فکری ما باید بکنیم که ترس و امید را در ما برانگیزان. یعنی فکر کنیم در این که اگه ایمان بیاریم چطور میشه، اگه ایمان نیاریم چطور میشه. در نتایج ایمان یا هر چه کار اختیاری رو که میخوام انجام بدیم، اگر ما درست درک بکنیم که این کار چه منافعی داره، اون وقت شوق ما برای رسیدن به اون منافع و نتایج اون کار برانگیخته میشه. و اگر بدانیم که راه خطا چه آثار وخیمی داره، اون وقت ترس از اون آثار در ما بیدار میشه، باعثی میشه که بتونیم اجتناب کنیم. سر این که این همه آیات قرآن پر از وعد و وعید هست همینه. شما هر سوره از قرآن رو میخواد باز کنید، چند تا سطر از قرآن مطالعه کنید، نمیشه شما یک صفحه قرآن رو بخونید و به یک وعد یا وعیدی برخورد نکنید، به یک انذار یا تبشیری صریحا یا تلویحا برخورد نکنید. پر از سراسر قرآن تصریحا و تلویحا از انذار و تبشیر. این به خاطر همین است که اون انگیزه خیر در ما برانگیخته بشه، توجه پیدا کنیم به اینکه کارهای ما چه آثاری میتونه داشته باشه، اون وقت شوقش پیدا بشه، اون وقت اراده کنیم تا اون کار انجام بدیم. خب پس بعد از علم باید فکر کنیم در آثار ایمان تا ببینیم آیا آثار مطلوبی داره تا اینکه ما اختیاراً اون را تحصیل کنیم یا نه. آثاری که و همینطور آثاری که بر کفر متعدد میشه تا ازش فرار کنیم، آثاری که بر ایمان و کفر مترتب میشه و قرآن هم تأکید میکنه که دربارش بیاندیشید و عملا اینها را هی به ما القا میکنه، به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته آثاری که در دنیا بر ایمان و کفر مترتب میشه، یه دسته آثاری که در آخرت برش مترتب میشه. خب انسانی که هنوز ایمان نیاورده، علم پیدا کرده علل فرض، ولی هنوز ایمان نیاورده، این طبعا مسائل معنوی اخروی اینها کشش نداره درش، هنوز توجهش به امور مادی و دنیوی است، پیش پاشو میبینه، نمیتونه افقهای دور را ببینه، هنوز چشم بصیرتش درست باز نشده که همه حقایق هستی را درست درک بکنه. چشمش کمسو هست، پیش پاش رو میبینه، نزدیک رو میبینه، آجله رو میبینه، هنوز آجله رو نمیتونه درست ارزیابی کنه. اینه که ابتدا قرآن مردم را از آثار ایمان و کفری که در دنیا ظاهر میشه آگاه میکنه. اگه ایمان بیارید در دنیا چطور میشه؟ اگه کفر بورزید در دنیا چطور میشه؟ باز کمتر سوره ایست که شما مطالعه کنید و برخورد نکنید به یادآوری عذابی که بر کفار نازل شد. بسیاری از سوره ها هست، حتی سوره های طویل قرآن، که سراسر پر از ذکر همین هاست. اولم یرو کم اهلکنا قبلهم من قریتهم، چقدر از این تعبیرات در قرآن سراغ دارید شما؟ سوره اعراف هست، سوره انعام هست، سوره شعرا هست، و بعضی از سوره ها اصلا در بس فقط همین هست. بیان این است که اقوام گذشته چه عذابایی برشون نازل شد. و در مقابلش هم کسانی که ایمان آوردن مثلا به چه برکات دنیوی نائل شدن. بررسی اینها کار آسونی نیست، یعنی یک کار سنگینه از نظر حجم کار از میکنه، تتبع زیادی میخواد که ما همه این آیات رو بررسی کنیم که چگونه خدا انذار میکنه از آثار دنیوی کفر. اون آیات کلیش رو من عرض میکنم، اونم بازم همش رو نمیگم، شماره‌هاش رو فقط میگم. اصولا داستان‌ها رو که قرآن ذکر میکنه در اولش یا آخرش یه اشاره میکنه که ذکر این داستان‌ها برای عبرت شماست. در سوره اعراف آیه 176 بعد از اینکه داستان انبیا و اقوامشون و عذابهایی که برشون نازل شد ذکر میفرماید، می‌فرماید فقصص القصص لعلهم یتفکرون. این داستان‌ها رو براشون نقل کن، شاید فکر کنن. فکر کنن در چی؟ وقتی میگن قوم نوح کافر شدند و در دریا غرق شدند، در آب غرق شدند، فکر درباره این چه نتیجه به شما میده؟ ببینید کفر نتیجهش اینه، می‌ارزه؟ و همینطور سایر اقوام. یا نظیرش در آخر سوره یوسف هست که بعد از اینکه داستان حضرت یوسف را به تمامه نقل می‌فرماید، بعد به طور کلی درباره انبیا چند آیه‌ای داره. در زیر اونا می‌فرماید آیه 111 است: لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب. تنها داستان حضرت یوسف نیست، قصص انبیا را می این آیاتی که مردم را تحریص میکنه به سیر در عرض. معمولا گاهی به این آیات تمسک میکنن به اینکه قرآن به تاریخ اهمیت داده و شما برید تاریخ گذشتگان را بررسی کنید و برای زندگیتون از گذشتگان مثلا استفاده کنید، میراث‌های گذشتگان، سنت‌های تاریخ را بشناسید و اینا. ولی آیات، این موارد این آیات رو وقتی شما مراجعه می فرمایید، شاید بدون استثناء همش درباره این باشه که درباره اقوام گذشته بیندیشید ببینید عاقبت کفر و تکذیب و استکبار چی شده. حالا چند تا آیشو به عنوان نمونه مراجعه بفهم. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. سوره آل عمران آیه 137. این جمله فسیروا فی الارض در سوره نحل آیه 36 هم هست. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المجرمین. سوره نمل آیه 69. اولم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. بعد شرح میده که اینها نیروشون از شما بیشتر بود، نعمتهای دنیویشون بیشتر شد بود، ولی به واسطه کفر اینها خدا عذاب برشون نازل کرد و هلاکشون. سوره روم آیه 9. قل سیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین. آیه 42 از سوره روم. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. سوره فاطر آیه 44 و سوره مؤمن آیه 21. در دو آیه دیگه هست به جای اولم یسیروا افلم یسیروا، باز همین مضمون هست. سوره مؤمن آیه 82، سوره محمد صلی الله علیه و آله آیه 10. در سوره انعام هم آیه 11 می فرماید قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. پس این سیر در ارضی که اینقدر قرآن تکیه میکنه به خاطر همین منظوره که آثار دنیوی کفر و شرک را ببینید چی بوده تا چطور بشه، تا انگیزه اجتناب از شرک در شما بیدار بشه، انگیزه ایمان در شما تحقق پیدا کنه. دو تا سوره هم هست که میشه گفت اکثر آیاتش اگر نگیم همش در همین باره هست، یکی سوره شعرا هست، یکی سوره مرسلات. پی یه داستانی رو نقل میکنه، بعد میگه این فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مشرکین. در سوره شعرا اینجوری، در سوره مرسلات میگه فویلونی که اومدن للمکذبین. نظیرش در سوره قمر هم هست. بسیاری از سوره ها هست که اصلا همش به ذکر این داستان ها و اینکه اقوام گذشته همشون به واسطه کفر و شرکشون مبتلا به عذاب. پس فکر در آثار دنیوی سوء کفر و شرک راهی است برای اینکه انگیزه مبارزه با شرک و کفر و انگیزه ایمان به حق در انسان بیدار بشه تا بتونه در مقابل هوای نفسانی مقاومت کنه. دسته دیگه آیاتی است که به آثار اخروی کفر و شرک می‌پردازه که اون هم اگه بیشتر از اینا نباشه کمتر نیست. کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح داشته باشند در آخرت چه خواهند شد؟ کسانی که کفر داشته باشند، تکذیب به آیات ما داشته باشند، انکار قیامت کنند، اونم چه آثاری دارند؟ اونم هی جنات تجری من تحتها الانهار مال مؤمنین و جهنم یصلونها و بئس المآب و امثال اونها مال کفار. اونم که در قرآن میدونید فراونه و اندازه که نمیشه شماره کرد در این فرصت کوتاه. البته پس قرآن ما را وادار میکنه، تحریص میکنه به این که درباره اینا بیندیشیم. به طور کلی هم اینا آیات کلیش بود که میگه برید ببینید چی شدی، اما به این اکتفا نمیکنه، خودش میگه چی شدی، داستانشون رو به تفصیل نقل میکنه که ببینید چی شدی، که توجه دادن به اینها و تکرار اینها، یک سر این که قرآن نمی داستان رو تکرار میکنه همینه که اینا هی تو گوش ما باشه، هی توجه پیدا کنیم، ذهن ما متوجه به اینها بشه، ببینیم که آثار خوب و بد ایمان و کفر چیا هست، غفلت نکنیم از این مسائل. این یه نوع تفکر هست که میتونی کمک بکنه به ما در ایمان و مبارزه با کفر. بعد از این که حالا ایمان آوردیم، انشاءالله از این مراحل گذروندیم، خب ایمان مقتضی عمل صالح و تقواست، ولی خب در صورتی این ایمان میتونه چنین کارایی را داشته باشه که زنده باشه، قوی باشه، فعال باشه، نه اینکه بازی ایمان مردهی باشه که وجود عدمش مساوی باشه، یعنی باز به دست غفلت و فراموشی سپرده بشه. آگاهی و تنبه باید همواره زنده باشه تا اینکه منشأ اثر بشه، ولی توجه به سایر مسائل اگر به گونه ای باشه که اینها را از ذهن آدم خارج بکنه و فراموش بشه، دیگه کارهای خودش از دست میده. و عملا طوری میشه که به همونجا منتهی میشه که انسان دیگه درباره مصلحت و مفسده کار خودش هم نمیاندیشه و دیگه خودش هم را فراموش میکنه، و اون وقت هست که در واقع ماهیت انسان مسخ میشه، انسان از انسانیت خارج میشه، میشه انعام کل انعام بل هم اول. حقیقت مسخ انسانیت همینه که انسان کمالات انسانیشو فراموش کنه، ولی ممکنه خیلی هم به امور دنیویش و منافع دنیاش و اینا خوب توجه داشته باشه و درست هم بیندیشه، اما بالاخره تاب سرانجام کار را نبینه و سرنوشت نهاییش مورد توجه نباشه، این به انسانیت خودش توجه نداره. نسی الله فانساهم انفسهم، خود فراموشی که در اثر نسیان خدا و غفلت از مبادی ایمان و متعلقات ایمان حاصل میشه، این انسان رو به یک حیوان تبدیل میکنه. و اتفاقا همین سیر در آفاق و انفس و جریانات تاریخی و اینها در قرآن خودش بیان میفرماید که این منشأ این میشه که شما دلدار بشید، چشمدار بشید، یعنی از اون حالت غفلت خارج بشید. در آیه ایست در سوره حج آیه 46 می فرماید افلم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اگه آدم فقط سرش در دنبال شهوات خودش باشه، این تعبیر بد نیست به کار ببرین، گویی که این مقدار زشت هست برای این که مجسم بکنه زشتی کار را، مثل که خود قرآن می فرماید اولاک کر انعام. حالا انشالله این مثل در باره خود ما صادق نباشه، بگیم کسانی که سر در آخر هستن فکرشون این است که چی بخورن، چی بپوشن، چه لذتی بیا کسب کنن، فقط فکرشون همینه. در هم یأکلو بیتمتعو و یلههم العمل، کسانی که اینجوری هستن اصلا چشم و گوش حسابی ندارن، چشم و گوش انسانی ندارن، دل انسانی ندارن، دلشون رفته، همطور که تعبیر کردم در جلسه قبل دل انسانی دیگه براشون نمونده. حالا اگه بخوان دل انسانی کسب کنن، چشم و گوش انسانی کسب بکنن، باید یه خود از این لذت پرستی خارج بشن، برگردن به خودشون، درون نگر بشن، بیندیشن، خلوتی داشته باشن، یه مقدار فکر صحیح بکنن. اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون، این سری در ناز معناش نیست که آدم هواپیما سوار بشه اینجا به اونجا بره، یا با ماشین بره مثلا که خوب سری در عرض صرف بکنه، یا حتی پیاده بره مثلا، اینو فایده نداره. این سری در فرض برای این است که فکر بشه در جریاناتی که در عرض واقع شد. اولم یسیرو فی الارض فتکون لهم قلوبون یعقلون بها، اگه سیر بکنند و درباره این حوادث گذشته جهان بیندیشند، اون وقت دل پیدا میکنند. و تکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فانها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، کسانی که فکر نمیکنند، نمی اندیشند، اینها دلهاشون کور میشه، نمیگم چشمشون کور میشه، لا تعمل ابصار، این چشمای ظاهری نمیگم کور میشه، ولیکن تعمل قلوب اللطیف الصدور، اگه دلهاتون میخواد بینا باشه باید فکر بکنید، باید خود به خود بیایید، همش چشم و گوشتون، توجهتون به ماورای خودتون نباشید. علیکم انفسکم، یه خود به خود بیایید، درباره خود بیاندیشید، به درون خودتون توجه کنید، درباره حقیقت جهان بیاندیشید، الی آخر، اون وقتی که میتونه دل شما هم چشمی داشته باشید. ولی تا این فکر نکنه آدم ملحق به حیوانات میشه و افکارش هم در مسیر انسانیتش قرار نمیگیره، گویی که اصلا دلی و چشمی و گوشی نداره. خب حالا درباره چی بیاندیشیم در این مرحله؟ اندیشیدیم درباره متعلقات ایمان و حقانیتش ثابت شد، اندیشیدیم درباره آثار ایمان و کفر و بالاخره منتهی شد به اینکه ایمان آوردیم و از کفر و شرک خلاص شدیم. حالا نوبت میرسه به عمل، در مقام عمل به چی بیاندیشیم؟ خب اولا برای تشخیص عمل که چه کار خوب است چه کاری بد، اون یک مرحله از اندیشیدن هست که یا باید اون چرا عقل میفهمه از راه عقل بفهمیم، اون چرا برد عقل نمیفهمه از وحی تلقی کنیم، اون که روشنی که بفهمیم اصلا چه کاری باید کرد
و چه کاری نباید کرد. این مرحله حکم فکر کردن درباره اصل وجود خدا و معاد و قیامت داره که بدونیم چی حق است چی باطل، در اونجا اینجا بدونیم چه کاری را باید کرد و چه کاری را نباید کرد. ولی این دانستن کافی نیست، یه فکر دیگه هم باید بکنیم. فکر بکنیم در این که اگر این کارها را خوب را بکنیم چه میشه و اگر نکنیم چه میشه. مثل این که اونجا فکر میکردیم که اگر ایمان بیاریم چه میشه و اگر نیاریم چه میشه. این هم روشنه، هم آثار دنیوی آثار اعمال خوب و بد را باید بررسی کنیم، هم آثار اخرویش. درباره آثار دنیویش هم قرآن تنبهاتی میگه که کارهای خوب و بد در همین دنیا هم آثاری داره. البته تمام آثار اینها نیست، یا یه نمونه هایی از آثاره، ولی از لطف الهی آثار کارهای خوب و بد در همین دنیا هم کمابیش آثاری داره برای تنبه مردم. ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون. بعضی از آثار بد اعمال در همین دنیا هم ظاهر میشه. و ما اصابکم من مصیبتین فبما کسبت ایدیکم. از اون طرف هم آثار خوبش، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. یا وعده هایی که در همین دنیا به مؤمنین داده شده، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. یا اون وعده ای که از قول حضرت موسی نقل شده که ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده، یا ان الارض لله يرثها عبادي الصالحون. اینا آثاری است که در همین دنیا برای اعمال خیر مترتب میشه. و اما آثاری که در آخرت هست که باز الا ما شاء الله هست، از آیات و روایاتی آیات به خصوص هم که کارهای عمل صالح موجب ثوابهای اخروی و مراتب بهش میشه و کارهای بد موجب عذاب. از جمله فکرهای مفیدی که در این مرحله هست، فکر درباره این که آدم دنیا رو با آخرت مقایسه کنه، که بیندیشه که لذایز دنیا در مقابل لذایز آخرت و همینطور عذابها چه نسبتی را داره. این فکر میخواد. دو سه مورد دیگه هم فکر هست در اینجا که به طور اجمال عرض میکنم چون وقت گذشته. یکی درباره این که کسانی که این مقدار معرفتشون کامل تر هست، روحشون لطیف تر هست، فکر کنن درباره حضور خدا. یکی از افکاری که موجب این میشه که آدم تقوا پیدا کنه، توجه به این که خدا حاضر است. والله خبیر بما تعملون، خدا ناظر شماست، آگاه است به کارهایشون. و یکی دیگه فکر درباره نعمتهای الهی تا موجب محبت بشه، که بزرگترین انگیزه‌ای که میتونه در مقابل تمام گناهان مقاومت کنه محبت خداست، و همینطور محبت اولیاء خدا که شعاع محبت خداست. یک حقیقت امینه. و راهش هم باز راه سادش برای ماها اینه که فکر بکنیم در نعمتهای خدا. یک حدیث قدسی هست که خطاب شد بعد از موسی علی نبینا و علیه و علیه السلام که حببنی الی خلقی، یک کاری کن بندگان من دوستم بدارن. حضرت موسی از کرد چیکار کنم؟ فرمون نعمتهای من رو براشون ذکر بکن. این میل فطری در درون انسان هست، کسی که بهش احسان میکنه آدم دوستش میداره. این چیز طبیعی و فطریست، اینا نباید در خودمون ایجاد کنیم. اگه میخواد خدا رو دوست بدارید، ببینید نعمتهایی که خدا بهتون میده چقدره، نعمتی که یک کسی فردی که بهترین خدمات رو برای شما کرده چه نسبتی داره با هم. یک کسی در موقع گرفتاری یک کمک به شما کرده باشه، شما رو از یک مخمصه خلاص کرده باشه، از یک مخمصه ای، این تا زنده هستید یادتون نمیره، همیشه شرمنده هستید. این همه نعمت هایی که خدا داده چرا در بارش فکر نمی کنید؟ اگر آدم فکر بکنه موجب محبت میشه. انگیزه شکر در آدم پدید میاد، لعلکم تشکرون. بسیاری از آیات هست که با این ذیل تمام میشه، به خاطر اینه که وقتی آدم فکر میکنه در نعمتهای خدا، بعد از اینکه ایمان به خدا دارد و میدونه هسته، ایمانم آورده و تصمیم بر عملم داره، اما انگیزه عمل ضعیفه. اگر این روح در انسان تقویت بشه که روح شکر گذاری از نعمتهای خدا و همینطور محبت نسبت به خدای متعال، خیلی از مشکلاتش حل میشه. مضمون همون مناجات شعبانیه رو باز فراموش نکنید. در این زمینه ها هم آیات زیادی هست که اگه وقت گذشته خود شما میتونید اونا رو بررسی کنید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.